أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا مسيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قرآن کریم در دو تا آیه معرفی میکنه انسانهایی رو که از هوای نفسشون تبعیت میکنن، کسانی که هوای نفس و خدای خودشون قرار میدن. یکی آیه 43 هست از سوره فرقان که تلاوت کردم، یکی هم در سوره جاثیه هست، سوره 45 قرآن. اونجا هم در آیه 23 یه فا اولش اضافه داره، افرعیت، زیاد تأثیری در ترجمه نداره. ارعیت یا افرعیت من اتخذ الهه هواه، چگونه میبینی؟ این چگونه دیدن یعنی چگونه فکر میکنی؟ عقیده چیه؟ ما هم تو فارسی میگیم چطور این مسئله رو میبینی؟ یعنی چطور تفکر میکنی در این مسئله؟ وقتی میبینی عقیده چیه؟ چگونه از کسی که خدای خودش رو هوای خودش قرار میده، میگه خدای من همین هوای منه، در حالی که خالق جهان رو کنار میگذاره و از هوای خودش تبعیت میکنه. این تبعیت از هوا که تقریبا همه ماها به نحوی گرفتارش هستیم، لذا وقتی صحبت میشه اون درجه اعلاش و الحمدلله ما ازش مبرا هستیم. درجه اعلاش اینه که منکر خدا بشیم و بگیم خدای ما همین هوای منه، من از او تبعیت میکنم. الحمدلله در این حد ما نیستیم، منکر خدا نیستیم، ولی که در یه درجات پایین تری تبعیت میکنیم، نفسمون به ما دستور میده. همین امروز از صبح تا حالا را اگه بررسی بکنیم میبینیم این آیه شریفه تو ما خیلی مصداق داره. از وقتی که میخواستیم صبح بلند شیم نفسمون میگه یه مقدار دیگه بخواب، ما هم تبعیت ازش کردیم، خوابیدیم. گاهی نگاه حرام نفس میگه داره یه نگاه جزئیه. دیشب عرض کردم شیطان گام اولش گام دوم، گام سوم، اینا گاهی همیناست. گلان رو از نظر مقدار کم نشون میده یا کیفیت رو پایین میاره یا زینت میده عمل رو برای من، یا منو غافل میکنه، یا من از عاقبت کار منصرف میکنه، میگه بعد توبه میکنی. 5 تا راهکار بود که دیشب خدمتتون عرض کردم. بالاخره از راه‌های متعدد گام داره شیطان، آهسته آهسته ما رو میاندازه گرفتار ما، در حالی که اگه از اول گام آخر رو میگفت قطعا تبعیت نمی کردیم، شیطان هم می دانستیم. گاهی هم هوای نفس حرام نیست، لغوه. همون نگاه که گفتم، گاهی هوای نفس میگه که نگاه حرام بکن، گاهی هم نمیگه نگاه حرام، همطور که بی خودی نگاه چیزی رو که نمیخوام تهیه بکنم، اما ایستم هم تو مغازه رو نگاه میکنم، کاری ندارم، اما هر خودروی میاد میره نگاه میکنم، رانندش رو میشناسم نمیشناسم، بالاخره تو صد تا خودرو یکیش ممکنه یه آشنا در بیاد بخوام یه سلام علیک باشم. رفته تو حرم زیارت امام رضا علیه السلام رفته، اما همین تو چشمش این رو من رو داره 100 تا 200 تا ظاهر رو نگاه میکنه تا یه اصفهانی رو پیدا بکنه بهش میده یه سلام علیک باشه. گاهی هم اینه، نگاه لغو حرام نیست، اما میتونه از نگاهش فایده های خیلی بیشتری کسب بکنه، اما به یه چیز بیهودهی عمرشو میگذرونه. حالا این نگاه بود مثال زدم، تو شنیدنها هم همینطوره. بسیاری از شنیدنهای ما لغوه، هم تو یه چیز بیهوده. فرض کنید تو مغازه داره کار میکنه، رادیوش هم روشن، همینطور رادیو حرف میزنه، اصلا گوش نمیده دارم، گفتم صحبت های خوبی ممکنه باشه، اما این اصلا برای گوش دادن نیست، هم تو میخوایی صدایی تو گوشش باشه، عادت کرده. گاهی صدا حرام میشه، گاهی نه لغوه، و بالاخره این عمر انسان اینطوری جلو میره. هوای نفس مرتب از من خواهش میکنه، به من دستور میده که این کار انجام بده، این کار انجام نده. من چند تا مثال دیگه میزنم چون اثر عملی خیلی داره این مثال هایی که میزنم، و الا مایلم که فکر شما محدود به مثال نشه، اما گاهی نیاز به این ذکر این مثال ها که الان جامعه ما درگیره با اوست. یکی از تبعیت های هوای نفس تغییر اسمه که امروزه رائج شده. تا یک کسی گرفتاری پیدا میکنه با خانمش، تو زندگیش، تو شغلش، بعضی میگن این اسم شما برای شما سنگینه، با حروف ابجد میشینه رو گوشی خودش یه جمع ضرب میکنه دو بعد که شما ولو اسمت علی، اما نعوذ بالله این اسم مایه گرفتاری شده است برات، اسم رو باید عوض کن. آیا اهل بیت علیهم السلام گفتن؟ خدا گفته؟ نه، اونها که به عکسش گفتن، گفتن اگر نام علی علیه السلام توی خانه باشه سبب برکت اون خانه است. اما این آقا میگه من کاری به اهل بیت ندارم که، من از یکی دیگه دارم دستور میگیرم. اون یکی دیگه کیه؟ هوای نفسش. برای عقلش که نیست، دینش هم که نیست، خدا که نیست، میشه هوای یه نفس من به من گد اسم عوض تو منم دستورش رو میشنم. اینا رو دقت بکنیم. ما اگر موحد هستیم، موحد یعنی یکتا پرست، و تو پرستیدن فقط ما باید خدا رو بپرستیم. اگر فرمان خداست به این که اسم عوض کن، عوض میکنیم، ما داریم اطاعت از خدا میکنیم. اما اگر نگفته نه نمیکنیم، هیچ نگران هم نیست، حالا هر کی هم میخواد بکنه. گاهی ممکنه هم لباسی ما هم باشه، چه میدونم، ما کاری به اشخاص نداریم. اشخاص رو غالبا ارادت داریم بهشون، علاقه داریم، بسیارشون آدم های خوبیه. اما خوب بودن دلیل نیست بر این که حالا این اسمن که گفت عوض کن درست داره میگه. که بالاخره ما باید ببینیم دین ما چه میگویه. و این الان زیاد رایج هم شده، وقت بعضی ها اسم عوض میکنن، یه اثری هم میبینه تو زندگیش. بعضی هم عوض میکنن هیچ اثری نمیبینن. وقت اون که اثر دیده فوری اینو منوتش میکنه به این تغییر اسم، میگه بی من اسم عوض کردم، گرفتار من هست. حالا این که نیست، بگه آقا بگه پس چرا اون که دومی که اسم عوض کرد تغییر حاصل نشد؟ یه جواب نداره. گاهی میگه شاید مصلحت نبوده، یه توجیهی براش میکنه. اما ریشه رو باید بررسی بکنیم. اگر گفتن سحر و جادو، سحر و جادو تو آیه قرآن آمده، ما اونجا از خدا تبعیت میکنیم، هوای نفس که نیست. اما تغییر اسم میشه هوای نفس. اگر هم از نظر عرفانی بخواییم بررسی کنیم، تبعیت از هوای نفس شرکه. اصلا کسی که معتقد است غیر خدا تو زندگی او داره اثر میگذاره، خب غیر خدا رو شریک خدا گذاشته. وقتی شریک کرد میشه مشرک. یعنی میگه من از دو جا تبعیت میکنم، گاهی از خدا تبعیت میکنم، گاهی هم از هوای نفسم. نفسم یعنی اسم عوض کنم من یا چشم. مثال دیگه که باید بزنم آدم های وسواسیه. آدم های وسواسی از کی داره تبعیت میکنه؟ از هوای نفسش. ببینم یه مثال، زیادم هست تو جامعه، دستش رو زیر آب گرفته پاک شده، مثلا دستشویی به خصوص نمیره در نظر یه عالم سوال بکنه که چقدر من آب باید بریزم، مقدار آب چقدر، نمیره سوال بکنه. بعد میده دیگه دستشویی میره میاد 10 دقیقه یه رو معطل. معطل چیه؟ هر بارم میره میاد پاشا شلنگ میگیره ده میشوره ده نمیره ده زیاد عالم سوال بکنه این کار من درست یا غلطه. وقتی نمیره سوال بکنه داره تبعیت از هوای نفسش میکنه. این تبعیت از خدا که نمی کنه. طبیعت از هوای نفس هم شد شرک. بهش میگیم شرک خفی، یعنی مخفیانه با خودشان نمیفهمه، یه هوا شرکی داره از غیر خدا تبعیت. یه شرک جلی داریم، شرک جلی علنیه، صاف میگه کنار خدا یه خدای دیگر هست، دو تا خدا. آدم وسواسی اینو نمیگه، شرک جدی نداره، شرکش مخفیه. اومد پیش امام صادق علیه السلام و شروع کرد تعریف بکنه، خوبیای یه شخصی رو بیان بکنه. همچه که داشت میگفت چقدر خوبه خوبه خوبه، لابد حرفش نمیده، گفت وسواس هم نشون داره. با عنوان خوبیش میگفت که اونقدر خوبه که حتی به وسواس افتاده. حضرت سخن او رو قطع کردن، فهمیدن که تو گفته ایشون آدم خیلی عاقل و داناییست، تا چطور وسواس داره؟ این تعجب کرد، گفت چطور؟ فهمیدن یه شیطان تبعیت میکنه. از خودش سوال کن، بگو این عمل وسواسی که انجام میدی رو از کی داری تبعیت میکنی؟ خودش میگه خدا لعنت کنه شیطان. این خدا لعنتش کنه تو حدیث نیمده سهنه، من میگه تو حدیث اینه که میگه از خودش سوال بکن که از کی تبعیت میکنی؟ خودش میگه از شیطان تبعیت میکنه. و حضرت آدم کسی از شیطان تبعیت میکنه که عقلش سالم نیست. تو گفتی این عاقله. خوب دقت کنید، الان همین مثاله که داریم میزنیم اینه، همین اسم عوض کرد و اینه همش همین. آدم عاقل حواسش خیلی جمعه، هوشیاره، مواظبه که فرمان خدا رو فقط اطاعت بکنه. عاقل اینه. اگه 10 سال هم من اشتباه رفتم، تا امشب فهمیدن که کارم اشتباه بوده فوری دور میزنم. بالاخره راننده وقتی فهمید جاده رو اشتباه رفته، همونجا اگه همونجا هم تقاطع نباشه، اولین تقاطع دور میزنم. آدم عاقل تو زندگیش اینطوریه، معطل نمیشه. معطلش فقط مال فهمیدنشه. گاهی معطل فهمیدن میشه، مثلا میره از یکی سوال میکنه درست چیز نمیفهم، میگه خب برم از یکی دیگه بپرس. بالاخره پیش پزشک اول رفت، پزشک اول نتونست رو معالجه بکنه، خب میره پیش پزشک دوم سوم، میره تا معالجه بشه. گاهی ماها از نظر فکری ممکنه شک داشته باشه. خب تو شک داریم، تبعیت از شکمون نباید بکنیم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تبعیت از گمان، گمان یه درجه بالاتر از شکه، 70%. اما قرآن فرماد تبعیت از گمانم بکنیم، شما رو بی‌نیاز از حق نمی‌کنه. حق اون چیزی که 100% بهش میرسه، برو اونو بررسی کن. وقتی فهمیدی حق را، از حق تبعیت بکن. برادران و خواهران، ماها مدعی هستیم که یکتا پرستیم. البته این ادعامون خوشوانه دلیلم داره که الان نمیخوام دلیلش رو ذکر بکنم. میگم بعد از که دلیل داریم که یک خدا داریم، عقل ما میگه از همون یک خدا هم تبعیت بکن، ببین دستور او چیه. برای این شما میاد یه دستور به من میدید، من سوال میکنم این دستور رو دین گفته، خدا گفته؟ اگه برام توضیح دادید دیدم بله خدا گفته تبعیت میکن. و اما اگر دستورتون خلاف دین باشه، نه عمل نمی کنه. یه قانون داریم در کل دین، این که میگم کل فقط مال رفیق نیست و مال وسواسی، کل دین، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. دیشب بعد از سخنرانی یه جوان اومد یه سوالی کرد، همین حدیث رو براش خوندم. این قانون خیلی راهگشا است. سوالش این بود که پدرم دستور میده، اما اون دستورش دستور خلافه. اون وظیفه ام که مثلا فلان کاره، میگه این کار انجام نده. یا کار خلاف دیگه. حالا این مثالی که ایشون میزد میگفت بعضی خشومایی داریم تو حالا محل خودشون نامحرمن، اما میگفت عادت دارن وقتی میریم دست میدن به پدرم، میگه باید بری، باید بری با دختر خاله، دختر عمه. حالا ایشون مثال نزد اما منظورش نامحرم بود دیگه. گفت با اینا وقتی میاد چرا نمیری باشون دست بده، همه دارن دست روسی میکنن، دارن خشوقا بر شما بر و گلمند از منه، میگه چرا نمیری بکن. گفتم لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق، اونجایی که فرمان خدا با فرمان پدر تو تعارضه شما موحدی، یعنی مطیع یک جا هستی، مطیع خدا. اما پدرت هم رنجیدش نکنه، نمیخواد اذیتش بکنی، توهین کنی، نه، بگو پدر من همه جا نوکر شما، مطیع شما، اما این یه جا را عذرخواهی میکنم، اینجا خدای متعال که خالق شماست، خالق منه، به من گفته به نامحرم دست نده، نگاه به بدن اون نکن، من عذرخواهی میکنم. دیالا پدر بالا بره پایین بیاد اصرار کنه چی، نه شما حق نداری گناه بکنی، پدر جایگاهش درست، اما فرمان حرام نمیتونه بده، هیچ کس نمیتونه بده. دشمنم به ما خیلی فرمان میده، ما نباید ازش اطاعت بکنیم. رفیقمونم همینطور، استادمونم همینطور، هر چی میخواد باشه، ولی استاد خیلی به گردن من حق داره، اما اگه فرمان گناه داد نه، عذرخواهی میکنم و دیگه اطاعت نمیکنم. باید این رو تو همه شؤون زندگیمون سرایت کنیم، تو همه شؤون. حالا آدمی که غیرت داره این صحبت امشب ما را خیلی خوب 100% میره جلو آمد، یعنی دیگه همه جا غیرتش اینه، میگه من بنده خدا هستم، حتی گوینده ناچیز بنده که این دارم صحبت میکنم، اگر خدای نکرده سخن خلافی گفتم، ولو نفهمیده کاری هم نیست، میخواد عمدن باشه، میخواد سهران بشه. اگه فرمان خلافی به شما گفتم شما اجازه تبعیت ندارید، یعنی همه ما فانی در فرمان خدای، همه این هست، لذا اون قانون یادمون نره، اطاعت از مخلوق در معصیت خالق وجود ندارد، یه قانون شد. حالا اون اطاعت از مخلوق میخواد برادرم باشه، خواهرم باشه، عمه منه، عموی منه، پدرمه، مادرمه، همسرمه، هر کی میخواد باشه. ما اطاعت از مرجع تقلید که میکنیم به خاطر خودش که نیست، مرجع تقلید رو هم میگیم داره فرمان خدا رو به ما میده، میگه اینطوری نماز بخون، اینطوری روزه بگیر. اطاعت از ولی فقیه اگر میکنیم باز همینه، اگه بخواد ولی فقیه تابع هوای نفسش باشه، رو هوای نفسش فرمان بده، اجازه نداریم تبعیت بکنیم از او. امام عسکری علیه السلام وقتی خواستن خصوصیات ولایت رو برای ما بیان بکنن، چه کسی ولی شماست و ولایت داره، اولا بکن من انفسکم، چند چیز رو بیان کرده، پنج چیز. من کان من الفقها، اول گفتم باید فقیه باشه، یعنی مجتهد باشه، دین خوب دستورات شد بدونه، این فقاهت شرط اوله، اما بعد چهار تا دیگه بیان کردن، اون چهار تا همش خلاصه میشه تو عدالت، اما امام بلد بودن بگن عادل، نگفتن عادل. چهار تا چیز بیان کردن تا من و شما خوب این چهار تا رو توضیح بدیم، بازش بکنیم ببینیم چیه. دومیش فرمود سیادت نفس، سوم حفاظت از دین، چهارم مخالف هوای نفس، پنجم مطیع امر امام. پنج تا ویژگی بیان شد که الان من و شما دیگه هیچ شک نکنیم توش. حالا اگه بگم دو تا شرط، فقیه باشه و عادل باشه. تو عدالت خیلی ها تشکیک میکنن عدالت حالا چی؟ نه فرمودن فقیه باشد و چهار تا ویژگی دیگه، و اون چهارمیش مخالفت با هوای نفس. فقیه اگه بخواد مطیعه هوای نفسش کشه دیگه نه ولایت بر ماها نداره. خب حالا بعد گردیم سر آیه. آیه به ما دستور میده مواظب باشید هوای نفس رو خالق شما رب شما نشه، خدای شما این نباشه. ما چند تا مثال زدیم، مثال بعدیش رو میخوام بزنم. یکی از کسانی که تبعیت از هوای نفس میکنه کسی است که معصیت میکنه. دیگه معصیت هم یکی دوتا نیست، معصیت چشم داریم، زبان داریم، خوردن داریم، شنیدن داریم، رفتار داریم. هر کس معصیت میکنه این داره تبعیت از خواهش نفسش میکنه، نفسش داره بهش که گناه بکنه. معتاده که داره معصیت میکنه نه از کی داره تبعیت میکنه؟ آیا خدا بهش گفت؟ کجا گفت؟ هر کس معصیت میکنه، کسی که رابطه نامشروع داره از کی داره تبعیت میکنه؟ مخفیانه ارتباط داره با یه نامحرم، نمیذاره هم همسرش هم بفهمه، دیگه آبروم میبره اما خود همسرش نفهمه. آخری چی؟ تبعیت از کی داره میکنه؟ بریم بالاتر، اهل تصنع ازش بپرسی بگه تو که وصی پیغمبر رو فلانی میدونی از کی داری تبعیت میکنی؟ یعنی همه هوای نفس، نمیتونه بگه خدا. کم کم بحث خیلی سخت شد، مثل اینکه خیلی ها مشکل پیدا میکنن. دقت بکنید چی شد. کسی که کار لغو میکنه طبیعت هوای نفسش داره، اینم یه مثالش. کار بیهوده مثلا خوابش رو رفته بلند نمیشه دیگه، دندش رو عوض کنه، از وقت میخوابه این طبیعت از چی داره میکنه؟ نفسش رو نتوزه که این کار رو بکنه. مثال دیگه، دو تا کار جلوشه یکیش آسان‌تر این کدوم مشکل دار. دو تا نون جلوشه، یه نون گرم و نرم و تازه از تنور در اومده است و یکی مونده، به کسی هم حرف نمیزنه، داره دستش میره به سمت اون نون تازه، میشه هوای نفس. به خصوص اگر که یه بچه یه چیزی هم اونجا باشه، عوض که به او اهدا بکنه خودش رو هم نبینید. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی می فرما؟ از دست میفرمان هیچگاه تو عمر من دو تا کار برای من پیش نیامد مگر اون که من سخت‌ترینش رو انتخاب کردم. دید کسی که اینطور تو هوای نفسش، تو سر هوای نفسش میزنه و تو سر دشمن هم میزنه. عمر ابن عبدالبر رو بینید چطور نابود میکنه. اینه بقیهش هم همش همین. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که جماران اومده بودن اجاره کرده بودن اینجا رو، یه روز نیاز بود یه بند لباس ببندن، دیوار حیات میخ نداشت، فهمدن برید از صاحبخونه اجازه بگیرید که آیا ما میتونیم یه میخ به این دیوار بکوبیم یا نه. صاحب خانه خیلی تعجب کرده بود، گفتون آمد خونه گروشم در اختیار تو، خونه که قابل نداره، من اصلا میخوام هدیه بکنم به شما. فردار علایهان شما مالک خانه هستی، من اجازه تصرف ندارم، من فقط اجازه گرفتم اینجا زندگی بکنم، اما میخ نمیتونم، باید اجازه بکنم. خب همینه که یه میخو بی اجازه تصرف تو ملک غیر نمی کنه، چون این هوای نفس، نفس میگه اجازه نگی بزن. تو خب اینه، وقتی یه میخو بی اجازه نمی کنه دار بعد تو سر آمریکا محکم میکنه، بعد اونجا میتی چی نمی دست. اما اون مسئولی که بیگدار حقوق کذایی داره میگیره دار بعد میگه باید با آمریکا مذاکره کرد، نمیشه خارودون به حیوان نمیشه کنید، باید باش مدارا کرد. همه چیز با هم میخونه دیگه، قرآن به من یاد میده دیگه، تبعیت از هوای نفست نکن. این دوتا آیه رو در ذهن مبارکتون باشه، خیلی صحبت روش هست، من به همین مقدار اکتفا کردم تا یکی دوتا داستان هم اشاره بکنم از مرحوم جد الزهرا که با مرحوم آقای حداد و دیگران. آقای حداد در کربلا منزلشون خیلی کوچک بود، خدا رحمت کنم باشه، و کنار منزلشون مسجدی بود، معمولا میرفتن تو اون مسجد و با دوستانشون اونجا می نشستن، از جمله آقای جد الزهرا که آدم فوق العاده ای بود. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله ناصری، دکتر مکرم، ما اونجا می رفتیم همون مسجد تو کربلا بود، و از جمله آقای محمد قزوینی یکی از علمای نجف بود، گفتن که یه بار آشون محمد قزوینی اومده بود این کربلا تا اون مسجد، بعدن به ما گفت، گفت که این آقای جد الزهرا به من گفت یه بریم زیارت، کاری نداری جایی، گفتن من میریم. را که می رفتیم از من التزام گرفت، گفت بگو حالا لفظ قسم، به خدا قسم هر چی بگی من انجام می دهم، تعهد می دهم انجام می دهم، تخلف نکن. یه فکری کردم گفتم یخ نتونم انجام بدم، چی میگی؟ چی بخیر بزن؟ گفت ضرر نمی کنه. حالا بگو. گفتم خواهی که ضرر نکنم باشه. من قول میدم هرچی باشه انجام. دقیق اون لا طاعت المخلوق که گفتم فکرم منصرف شد به این داستان که اشاره بکنم که اینه. تو بحثای گفت بگو به حق آبا عبدالله حسین علیه السلام انجام میده. گفتم باشه به حق آبا عبدالله انجام میده. این تو با میرد گفتیم بعد را افتادیم دیگه هیچی نرو گفتالو بیادم ما رو با تو حرم امام حسین علیه السلام ها. یه مطلب گفت من در حرم مسیح البته کسی نبوده تو حرم من پرسیدم تو حرم کسی نبوده وقتی خلوتی بوده کسی نبوده تو حرم در بزرگ حرم حاج عبدالزن رو گفت من میخوابم صورت هم میذارم رو کف حرم شما پاد بذارید صورت من رو برو داخل. گفتم آخری خیلی سر گفت دیگه من که بهت میگم دیگه شما این کارو بکنید من از خواهش میکنم این کارو بکنید. حالا ظاهرم قصدش این بوده ایشون چون ظاهر امام حسین علیه السلام خواسته بود اما خودش هم خیلی آدم بی تکلف بی تکبر خلاصه یه ما هم قول داده بودیم انجام بدیم گرفت خوابید صورت شد بودش کتن هرم ما هم یواش پا همه گذاشتیم صورت شد خودمون رو پرتاب جنجلو که فشار و صورتش نیاد ها این کاره کردن یه بودن امام حسین علیه السلام جلوم ظاهر شدن و یه ظرف آبی قدهی بود کنارشون با ظرفای بیوان کنار که امام رو ملاحظه کردن. هر کس بالاخره به هر جایی که رسیده یک ارتباط خاصی با امام حسین علیه السلام باشه. همین حاج عبدالزهرا ازش پرسیده بودن شما شروع حرکت معنوی از کجا آغاز شد؟ گفت من بچه بودم پدرم تو بیابان بودیم زندگی بیابانی داشتیم پدرم میرفت صبح نمیدونم کجا میرد از که میمد دیگه میافتاد یه پولی میداد به مادرم برای خرج زندگی اما خودش که میافتاد بیحال میشد از صبح تا شب حالا کجا میرد زحمت میکشید. منم بچه بودم بودم پدرم بیحال میافتاد. بالاخره رفتم در نجف یه مغازه لوله کشی شاید رو شدم که یه درآمدی داشته باشم کمک بکنم به پدرم مادرم. اونجا روزا کار میکردیم یه موقعی دو سه تا رفیق پیدا کرده بودیم رفقا هم گفتن میخوایم پیاده بریم کربلا. منم گفتم منم میام پیاده از نجف را افته موقع کسی نبود تو مسیر پیاده روی مثلا اربعین نبود پیاده را افته بودیم سه چهار تا جوان بودیم سلس اول راه یه کاروانسرا بود سلس دوم راه که مثل یه کاروانسرای دیگه بود مخروبه بود. به اونجا که رسیدیم اون رفقا بایستدن استراحت میکردیم یه چند ساعتی هر کسی مشغول یه چیزی شد. من از پله های اونجا که خیلی فرسوده شده بود و حتی بعضی پله ها صاف شده بود خودم با زحمت از پله ها بردم رو تاق کاروانسرا رفتم رو تاق و طرف کربلا نگاه کردم چشمم به گنبد افتاد. تو جوانی اولین بار بود که داشتم میرفتم کربلا، از اونجا چشمم به گنبد امام حسین علیه السلام افتاد، حالم منقلب شد. دیگه به امام حسین علیه السلام گفتم یا ابا عبدالله، من اولین بار دارم میام خدمت شما، شما وکیل من باشید، هر چه خیر من هست تو دنیا تو آخرت، هر چه خیر من هست برای من واسطه در خانه خدا برام مهیا کن. گفتم شما وکیل من باشید، من خودم سرم نمیشه، نمیفهمم. حال دیگه این رو که گفتم همونجا اتاق کارمسرا نشستم گریه کردم، یه حالم منقلب شد، دست خودم در بود. اون وقت هم که بزرگ شده عجب و زهران گفتم خیلی حالی گریه داشت. آیت الله ناصری میگفتن که یه موقع با هم رفته بودیم حرم امام حسین علیه السلام، همونجا تو بالا سر حضرت گفت بیا اینجا تنها به شروع هم بوجه میشه یا شروع کرد روزه خونده، عشق میریخ. همونجا مرسوم نبودن کسی بلند گریه بکنه یا حتی بلند روزه بخونه. یه تعداد عربا اومدن جنبش نشستن، اصلا تو حال خودش نبود، روزه بخوند و عشق میریخ، بلند بلند گریه میکنه. اما شروعش رو گفت از اونجا آغاز شد. ببینید شروع حرکت ها خیلیش از ارتباط با کربلا است. الان جوان های عزیزی که بسیارشون جز شهدا هستن، شروعش از ارتباط با امام حسین علیه السلام، از اونجا میره یه بیعتی با امام میکنه، لبیک یا حسین میگه و بعد میگه میره صلى الله عليك يا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين عليه السلام. نوشتن حضرت علی اکبر سلام الله علیه وقتی آمدن اجازه از پدر گرفتن، فوری امام ارزادن و آزاده شد، هیچ معطل نکردن. اما وقتی حضرت قاسم سلام الله علیه آمدن اجازه گرفته، امام مقداری تأمل کرده، یادگار برادرشون اصرار کرد به عموی خود، عمو جان اجازه بدید منم برم میدان. تا بالاخره امام اجازه داد، وقتی رفتن طرف میدان اونقدر شور شهادت در وجودشون بود که نوشتن بند نعلینشون در آمده بود، اما هیچ توجهی به کفش خود نداشته. دشمن در ابتدا فکر میکرد زود میتواند او را از پادر بیاورد، به سن کم او نگاه میکرد، اما هر کس جلو اومد کشته شد. تا ادهی گفتن اینا شجاعت را از یک جا گرفتن، بیاید از اطراف او را احاطه کنیم و او را به شهادت برسانیم. دور او را گرفتن، یکی نیزه میزد یکی شمشیر میزد، کاری کردن وقتی روی زمین افتادن عموی خود را صدا زدن عمو جان من رفتم خدا حافظ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را موحد و مطیع خودت بگردان و از غیر خودت منقطع فرما، از گناه و وسوسه های شیطان و خطرات نفس ما را حفظ فرما. یا الله ظهور ولی هست علیه السلام رو نزدیک کردن و ما را از احوال انصارشان از مقربینشان قرار بده. رهبر انقلاب، خدمتگزاران نظام اسلامی در پناهش حفظ فرما. دشمنان رو منکوب کردن، اون چه ظلم کردن به زودی بر سرشون وارد کردن. بیماران، معلولین، جانبازان عزیز شفای عاجل و کامل عطا بفرما به جاه محمد و آله.